بخش دوازدهم.
گپ سوم، راوی مادر علی.
می گفتم نکند بچه‌ام را بگیرند و زبانم لال بیفتد زندان. نکند آبروی ما پاک برود و بدخواهانش چه تو تهران و چه تو کرج که کم هم نیستند و باید حتما یک وقتی دلیلش را بگویم بیفتند دنبال کارش، همه جا جار بزنند که شیخ علی تمامزاده را پیش از خروج از کشور گرفتند. بعد نقل‌های دروغ زاد و ولد کند و هزار تا حرف دیگر از آن بیرون بیاید تا اصل قصدش برای رفتن به سوریه در شایعه‌ها گم بشود. همین آزارم می‌داد. نرفتنش. می‌گفتم اگر به عنوان یک افغانستانی او را بپذیرند می‌خواهد با کدام شناسنامه و کارت معتبر خودش را معرفی کند. مگر می‌شود بگوید افغان هستم و هیچ مدرکی از او نخواهند؟ اگر به همین آسانی باشد که داعشی‌ها و طالبانی‌ها هم می‌توانند بیایند به عنوان یک نفوذی راهی سوریه شوند. از همین می‌ترسیدم که چجور می‌خواهد گلیمش را از آب بگیرد. اصلاً بگیرد بهتر است یا در بماند؟ همه نگرانی‌های آدم اولش از یک کلمه کوچک درست می‌شود. بعد کم کم دیگران پر و بالش می‌دهند تا با چیزهای تازه و حرف‌های نو بشود همه زندگی و دغدغه آدم. روزهای اول زیاد نگران نبودم. اما کم کم دیدم هر کی دست به دامن من می شود برای کشف این راز استرابم می دهد. کاری که از دستم ساخته نبود. بدتر نگرانیم را بیشتر می کردن. شده بودم این آدمی که وقتی برای کاری از خواب سنگینی بیدارش می کنند زابراه و عصبی می شود. بعد نه فکرش کار می کند تا چاره به جوید، نه دوباره خواب شیرینش را به دست می آورد. انگار با خودش عهد بسته بود هیچ چیز نگوید. یک بار جلوی خودم در جواب احمد که گفت چرا این همه میپرسیم حقیقتش رو نمیگی خندید.
کاری نداره، نپرس تا دروغ نشنوی، همین.
بعد او را در بغل گرفتم و آرام گفت
احمد آقا اگه مهمون یکی بود براش گاو میکشتم.
آن شب هم که میهمانش بودیم همه فکر میکردن اگر علی را به حرف نیاورند شبشان پوچ شده است. برای همین به صرافت افتاده بودند وادارش کنند از رازش بگوید. حتی انتظار داشتند از سیر تا پیاز ماجرایش را بشنوند. سر حرف را مهدی باز کرد و احمد دنبالش را گرفت. هرچه علی خودش را به بیخیالی میزد و به چیزی سرگرم میکرد، دخترانم برعکس همیشه که هوای برادرشان را داشتند، جبهه گرفته بودند و با حرارت میخواستند شریک حرفای احمد و مهدی شوند. دم به دم هم بغض راه گلویشان را میبست تا اشک مرا درآورند. عجله بچه ها برای به حرف درآوردن علی کمی هم مصنوعی و بچگانه شده بود. ازم که دید انگار علی تفره می رود گفت
داداش، یادت برای یه مورچه اینا چیز چقدر دل سوزوندی؟ حالا چطور دلت میاد این همه آدم رو بسوزونی؟ اگه خدایی نکرده رفتی و
بغض کرد و ادامه نداد. علی هم اعتنا نکرد، اما وقتی سکوت جمع را تاب نیاورد خنده ای از سر اجبار کرد و گفت
اما اون از دوغ لیلی، ماستش کم بود، آبش خیلی. شما چتونه بنده خداها؟ یه جوری حرف میزنید انگار قراره برم یه سیاره دور افتاده و هیچ راه برگشتی هم ندارم.
حرف ازم به روزی برمیگشت که فقط 6 سال داشت و با علی 9 ساله رفته بودند پارک جنگلی روبروی خانه بازی کنند. وقتی برگشتند علی قوطی خالی کبریتی را برداشت و با عجله دوباره رفت به سمت پارک. همه متعجب منتظر بودیم تا برگشت و گفت
داشتیم با بچه‌ها بازی می‌کردیم که یه مونچه اومد رو لباسم. اولش نفهمیدم ولی بعدش داشتم بردمش رسوندمش به دوستاش.
من آن شب جزء ساکت‌ترین‌ها بودم. اگر با صحبت بچه‌ها نمه اشکی هم در چشم‌هایم جمع می‌شد، بیشتر برای حرف‌هایی بود که در دل داشتم. اما نمی‌توانستم و جایش نبود بزنم. یعنی ابهام‌هایی داشتم که فقط خودم می‌بایست حلشان می‌کردم. این که بخشی از وجودم میخواست علی برود سوریه و بخش دیگر این را نمیپذیرفت و نمیتوانست روزی را ببیند که زنده باشم و علی نباشد. اگر نیمی از وجودم به آرزوها و حسرت سالهای دفاع مقدس فکر میکرد، نیم دیگر زن و بچهش را پیش چشمم میآورد. میدیدم یک بخش از خیالم امید بر جانم مینشاند و میخواهد در آخرت بازنده نشود. اما بخش دیگر نومیدم میکرد و ترس به جانم میانداخت تا دنبال برنده شدن در زندگی دنیایی باشد. زهرا اما راضی نمیشد ساکت بنشینم. چند بار که نگاه معنیدارش رو روی صورتم لغزاند و دید حرفی نمیزنم، آمد سرش را به هم نزدیک کرد و زیر گوشم گفت:
مادر جون، شما به من قول دادی حرف بزنی. علی رو که میشناسی، اگه رفت زبونم لال ممکنه سالم بر نگرده. شما رو دوست داره، رو حرف شما حرفی نمیذاره. یه چیزی بگو.
دستش رو محکم میان دستهایم فشردم تا آرامش پیدا کند. علی هم معلوم بود مراقب است. به زهرا گفت:
از همون گپهای دین عروس که خطا رفتی و در گوش من گفته کردی؟ دست شما درد نماند.
منظورش را نفهمیدم. بیشتر نگران زهرا بودم که منتظر بود چیزی بگویم. آخرش هم مجاب شدم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: علی جان، حواست باشه. شیر خشک نخوردی یا؟ رضایت خانومت مهمه. دل بچه ها رو به دست بیار. اگه نتونستی حق نداری بری. تمام حرف من همین بود که آن را هم در حالی که انگار کوهی روی تنم گذاشته بودند با بغض گفتم. یک لحظه جدی شد و با آه گفت:
مامان جان، چاه از کوه آب میخوره ها. شما خودتون ما رو به این را نکشوندین؟ حالا چی شده؟
بعد دوباره رو به خنده آورد:
مادر جانم، من انتظار دارم پس رویم آب بریزی، دعا خوانده کنی، نگریان شوی. در همون روز اول دلم شد کارم با شما آسان میمانه. من مشکلم زهراست. جواب زهرا را گفته نمیتوانم. خجل هستم پیش روی او تا راضی شود. انتظار دارم شما آسوده کنی مرا.
خب همین دیگه، شما هم که حرف منو میزنی. شما زن و بچه نداری؟ زندگی نداری؟
رضایت زهرا هم که چشم. درست میشه. قول میدم اول چاله رو بکنم، بعد منا رو بدوزم. ولی شما دیگه چرا؟ مگه همین شما نبودید حرف جپو و جنگ و اینجور چیزا رو تو گوش ما میخوندید و دائم میگفتید کاش زمان جنگ بچه هم بزرگ بودن؟
اینا با هم فرق نمیکنن؟
نه چه فرقی؟ جفتش دوتاست، بی کم و کاس عین هم.
دیگر دنبال حرف را نگرفت و محمد هادی را صدا زد:
بیار بابا اون ماشینو، نوبت منه ولش بدم.
زهرا اما توقع بیشتری داشت. شایدم از من رنجید. زنی نبود که زیاد به روی خودش بیاورد و گله کند. نمیدانم. شاید هم علی با خبرش کرده بود که چند بار تماس گرفتم و یک بارم به سفارش آقا مهدی او را خواستم و مفصل حرف زدم. میدانستم آن شب جایش نیست چیزی بگویم، در حالی که اصلا برای همین حرف ها دور هم جمع شده بودیم. پیش از آن علی مرا راضی کرده بود. گفته بود که در سفر پیاده روی کربلا عهد بسته برای مدتی در عراق یا سوریه با دشمن بجنگد. به همین سادگی نپذیرفتم. کلی بگو مگو کرده بودم، اما مانند همیشه سرانجام راضیم کرده بود. با این حال باز هم گفته بودم در صورت مخالفت همسرت من در جبهه او هستم و کمکش میکنم، مگر اینکه راضیش کنی. قول داد این کار را میکند. بار اولم نبود قول میگرفتم از او. هر وقت میخواست رضایتم را بگیرد برای کاری یا چیزی از من درخواست کند، همین کار را میکردم و او هم همیشه وفا میکرد. خوب یا بد، این روش ناخودآگاه شده بود عادت هر دو نفرمان. همیشه هم جواب گرفته بودیم. حتی وقتی علی بزرگ شده بود و خواسته های من هم بزرگتر، هیچ یک عادتمان را ترک نکرده بودیم. حالا چرا این حرف ها مرا می برد به سالهای پیش وقتی دوم راهنمایی را می خواند؟ نمی دانم. هر وقت حرف علی هست، خاطره ها هم هستند. نمی شود که نباشند. اصلا دلم می خواهد هیچ یکش از یادم نرود تا وقتی زنده هستم.